بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هفته پیش راجع به مسألة ماهی عرض شد که در میان حیوانات دریایی تنها ماهی فرسدار حلال گوشته، دو شرط بیشتر نداره در اینکه صید ماهی تزکیه بشه، یکی اینکه فرسدار باشه و دیگر اینکه زنده از آب گرفته شده باشه. همین دو شرط کافیه که ماهی بشود مزکا شده و حلال خوردنش حلال. اگر یکی نباشه درستی، یا فرسدار نباشه حلال نیست. فرسدار هست اما از آب زنده نگرفتن، تو آب مرده یا خودش افتاده تو رو خاک مرده، این کافی نیست. باید بگیرن از آب ماهی را، حالا گیرنده میخواد کافر باشه یا مسلمان، گفتیم این فرق نمی کن. با تور بگیرن یا با دست بگیرن فرق نمی کن. همون که ماهی زنده از آب بیرون گرفته بشه، زنده آب گرفتن این میشه حلال. فرسدار و یکی هم زنده از آب گرفته شده باشه. حالا اگر این ماهی هایی که طبخ شده است از خارج مثلا می آورن، ماهی طبخ شده، حالا این میدونیم که زنده از آب گرفتن، بله از قرائن شواهد میفهمیم که زنده گرفتن از آب، حالا یا با تور یا با دست. اما حالا از کدام نوعشه؟ این فلسداره یا بیفلسه؟ نمیدونیم، عیبی نداره. این همینقدر که محرز باشه که از آب زنده گرفته اند و حالا مشکوک فلسدار یا نیست، این عیبی نداره. بله اگر خود ماهی ما مشکوک باشه نمیتونیم باید حرف مانیم، باید فلسدار باشیم. اما حالا طبخ شده است و از خارج آوردن، این همین قدری محرز باشه که از آب زنده گرفتن کافیه. یا مشتقات ماهی مثلا روغن ماهی، پودر ماهی، زلاتین ماهی، اینا را از خارج آوردن، چون این مشتقات ماهیه. اینو همینجوره، همین قدری رما محرز باشه از هر جا محرز شد که از آب زنده گرفته بودن، این عیبی نداره، مشتقاتش حلاله. روغنش و پودرش و زراتینش اینها همه که محرز باشه که این ماهیش را زنده از آب گرفته نوشه، این کافیه. در اینجا دیگه یه ساعت خط بفرمید. در گذشته بحث ما در آیات شریفه سوره مبارکه اسراء بود و رسیده بودیم به آیه 39 ترجمه شده بود. امشب که آیه میخوانیم آیه 40 این سوره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افأصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکة اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. آیه 40 از سوره مبارکه اسراء. قبل از اینکه توضیح بدم آیه رو مقدمی عرض میکنم، اونی که میدونیم که یکی از افکار جاهلانه مردم عرب قبل از اسلام یکی این بود که دخترداری رو ننگ میدانستن برای خودشون، گفتن این آرننگ کسی دختر داشته باشه، این معتقد بودن. یک جاهلانه فکر میکردن که دخترداری عیبه، نقصه. برزا اگر یک زنی حامله بود، آبستن بود، میخواد بعد حمله کنه، پدرش میره بیرون، سوخانی نباشه این موقعی که هست اون بچه دنیا دختر باشه، میره بیرون تا وقتی این وضع حمل میشد بهش خبر میدادن. اگه پسر بود خیلی خوشحال میشد، با مسرت تمام و با افتخار میامد خونه. اگه دختر بود غمزده میشود، عزادار میشود، چی بکنم کنم، نمیتونست تحمل کنم که این دختر باشه، این فرزند من دختر باشه. ولی میکوشیدن که این را بکشن. برزا همه که نوزاد که دنیا می آمد دختر بود، یک جایی میشندن، گودال میشندن و را دفنش بکردن که دیگه این نباش. برزا این دختر کشی چوش معمول بود. خود آیه قرآن چند جا داریم را دیدیم مثلا سندری که و ادر موعودت و سؤلت به ایی زنبین قتلت، یه روزی خواهد پیش آمد که از اون دخترهای زنده به گور شده از اون جهت مورد سوال قرار میگیری، مورد فرسی قرار میگیری، چرا؟ چه گناهی کرده بود که این کشته این را؟ و از المعودت سوئلت به عیدم من قتلت، و چرا کشته شده؟ مورد سوال قرار میگیری، قرآن رو میگه شد. و آیه دیگه داریم که و ازا بشر احدهم بالانسا زل و از اون مصددن به هوا کذیم، وقتی که به او خبر می دادن یک مردی مثلا یک زنت و از حمل کرده دختر آورده، خیلی ناراحت می شود، صورت سیاه می شود. خود قرآن می گه زهر واسه اون گفت بدن و کزین اشد ناراحتی صورت سیاه می شود، هی خوش خوش می خود و چه ها بمارد. دوباره آیه داره که گتوار را ننگو گتوار را ننگو منسوع ما بشره، اصلا می رو از مردم کناره می گیره، تنها میشود از صد شرمندگی خجالت، مثل یک گناه مرتکب شده جنایتی تو مردم نمیموند، متواری میشود، میرفت در جایی تنها میشود که مردم نبینندش با این عیبی که درش پیدا شده. بعدا فکر میکرد ایوم این آیه قرآنه، ایوم تو علا هونن هم گدا تو فترا، فکر میکرد چه کنم حالا، اینه با این ذلت نگه دارم یا زیر خاکش کنم. این خود قرآنه، ایوم سهو علهون ام گذر سهو فتراب، فکر میکرد که چه کنم حالا، نگه دارم که ذلت بدبختی شرشکستگیه بخواد دفنش کنم، این کار رو میکرد. خلاص دختر کشی توش معمول بود به خاطر همین، حالا چی بوده چران شده بود، حالا یک بعدشون بود که به فقر آینده میترسیدن، یک جهتشون بوده که چون پسر کار میکرد دیگه در معاش تأمین میشود، معاش پدر رو خودشون، اما دختر خب مصرف‌کننده بود، این بود چون برای فقر آینده میترسید. و یک قبلن در سوره همو خوندیم لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مردم بچه هاتون رو نکشید، بچه هاتون را به خاطر فقر آینده، من رازقش هستم، شب به شما چه مربوطه، خالقش منم، رازقشم منم. یه طور این بوده که از فقر میفرسید، یه زمین بخواهر ناموس به قول خودشون بود، چون گاهی جنگ میشود میان قبیله ها، بعد اون قبیله غالب از قبیله مغلوب دخترها رو اسیر میکردن میبردن، زنها رو دخترها اسیر میکردن میبردن، اون که بگم شرشکستگی بود که دخترها از یک گاردن بردن. بعد دو قبیله با هم دیگه جنگشون شد، بردن اساره بردن و آشتی کردن، بنا شد که اون دخترها برگردن در قبیله خودشون، اون بر نگشتن چون ازدواج کرده بودن با در قبیله غالب، بر نگشتن، این خیلی بد شد براشون، سرشکستگی شد، حقارت شد، این بود تصمیم گرفتن که دیگه دختر را زنده نگه ندارن، دختر را میکشتن، یا به خاطر فقر آینده بود یا به خاطر اینکه ناموسشون محفوظ بمانده به قول خودشون میکشتن. برای یک مردی به نام قیس بن عاصم از اشراف قریش بود. این بعد مسلمان شد، بعد از اینکه پیغمبر رحم مبعوث به نبوت شد او هم مسلمان شد. بعد آمد پیش پیغمبر رحم گفت من یک گناهان بزرگ مرتکب شدم، من چه کنم، سنگین پیدا بارم، چه کردی؟ گفت وقت چون ما تو خانواده ما و قبیله ما دخترکشی معمول بود، من 12 دختر کشتم، خدا به من 12 دختر داده بود، 12 خود من داده بود، همه رو کشتم، همه نوزاد زیر خاک کردم، اصلا نگذاشتم که زنده بمونه. تا اون 13 شد، اون 13 همسر من آبستان بود، اون در از وضع حملیش من نبودم، مسافر رفته بودم، سفر بودم، این وضع هم کرده بود، دختر بوده به من نگفته بود که این دختره، چه نگه نداشته دو به همسایه یا قوم خویشش اونو بزرگش کنه. من وقتی برگشتم به من گفت که مرده به دنیا آمد، به من گفت اون بچه مرده به دنیا آمد. مطور مانی و مطوری بعد می آمد گاهی همون دختر، چون 5-6 شده بود، 5-6 اومد اون از امامی هم میگوید این مال کی از کجا اومده؟ این مال همسایه هست، مال فامیل مانه. خب گاهی می آمد می رفت و یه وقت دیم که دیگه آمده مانده دیگه نمیره، به من خیلی محبت می شد، به من میگو پدر، چون خیال که من پدرش هستم، من میگو پدر، خیلی محبت که شیری زوالی می کرد، حرف می زد، چی می کن. من دیدم تحمل نمی تونم بکنم، این دختر من باشه تو مردم بایه افتضاح منه. این بود از اینکه ببرش بچه 5-6 دختری به مادرش نگفتم، گفتم باید میخوام مهمانی ببرم کجا برم، بردن تو بیابان، اونجا برای کردم میدنی کندن رو گودالی کندم و اون فکر یکی مثلا این کاری دارم نمیدونم چی میکنم، هی اینا رو هم بیشون پدر چه خودت اذیت میکنه، این گر میکردم اون کمک هم میکرد، برای همین کندن کمک هم میکرد، و گاهی که صورتم خاک میگره با خاک پاک میکرد، با دست خودش خاک صورتم پاک میکرد، گفت چرا بندت خودت اذیت میکنی پدر. به وقتی که کندم حاضر شد رو گرفتم و باور کردم گندم درستم تو گودال، همین گودال با یه دست نگهش دادم که تکان نخوره، با این دست هم خاک ریختم، این ریختم. او هی میگه پدر چه میکنی با من، من اسمه هش نمیکردم، هی ریختم دستم. تو آخرین حرفی گفت پدر، همین رو گفت جون دو رو من زیر خاک، خاک رفت رو خاره تو زیر خاک مفت. اینه گفت برای پیغمبر اکرم، پیغمبر خیلی ناراحت شد، عشق جاری شد، فرمود که من لاگرهم لایرهم، من لایرهم لاگرهم، من لایرهم لاگرهم، کسی که رحم نداشته باشه رحم نخواهد شد به او. آدم بیرحمی بوده ای، آدم خسیر قلبی بوده ای، چه روز بدی در پیش داری، چه روز این کردی؟ که حالا من چه کنم؟ اون که شده این گناه رو فرمود که به تعداد اون بچه ها که کشته ای، به تعداد اونها باید بنده آزاد کنی، چون اون وقت بنده داشتن، غلام ها کنیز ها داشتن، سرمایه بزرگی بود براشون، خود بنده آزاد کردن انفاق مال بود، خیلی سرمایه بزرگی بود. فرمودی باید بنده بخری آزاد کنی، بنده بخری آزاد کن، به تعداد اون بچه تو آشان شاید خدا ازش بگذره، شاید خدا از روحان رو بگذره. منظوری که این بود، این کیفیت بودن، یعنی دختر کشی توش معمول بود، براشون ذلت بود. حالا آقای شریف منظور این که یه مجتم معنا کنم، حالا آقای فرمید که خطاب اونها میگه که بعد حرف اینه که بعد اینکه این کار بود، یه عقیده دیگه هم داشتن، عقیده باطل جاهلانه، اون این بود که میگفتن خدا بچه دارد، خدا هم بچه داره، منتها دختر بچه هاش، همه بچه هاش دختره، گفتم ملائکه دختر و خدا هستم، اینه معتقد بودن که ملائکه دختر و خدا هست. آره آیه نازل شده به این که خب شما مردم که دختر داره رو برد عیب میدانید، چطور برای خدا قائلید؟ یه خدا دختر داره، اگر واقعا ذلت دختر داری چرا برای خودتون قبول نمی کنی؟ میگه پسر برای من عزت و شرف از پسره، دختر ذلت و بدبختیه، و چرا خدا قائل برای این هستم؟ چرا برای خودتون پسر را انتخاب میکنی برای خدا دختر قائلی؟ خودتون که ذلت میدادی که شما که. حالا آیه نمیخواد بگه که از نظر من هم که خدا هستم دختر ذلته، نه، اگر به نظر شما، شمایی که ذلت میدارید چرا به خدا نسبت میدید؟ خدا رب شماست، خدا خالق شماست، اگر چنانچه برای خودش دختر انتخاب کرده برای شو پسر، برای اون بشه یا خودش نمیداند که دختر ذلته یا نمیتواند پسر بسازد، یه دختر ساخته با ملائکه را برای خودی، از این دختر خواهیش میشه دیگه. یکی که کفر میگید شما، خدا را بچه دار حساب میگونید، بچه داری کفر، برای خدا کفره، چون بچه داری یعنی جدا شدن نطفه از پدر، یعنی پدر مرکب اجزایی داره، یه دوزش هم نطفه است، خدا که اینجور نید، خدا که مرکب نید، اجزا نداره که ازش جدا بشه بره فرزند او، فرزندداری برای خدا کفره، یعنی مرکب میشه آخه، از اجزا مرکب میشه، مرکب بودن این حوارت، این وجود پسته، مقرب مکرب نید، مرکب نید. پس شما یک کفر آمید حرف میزنید که خدا را مرکب میدانید، یکی هم توهین میکنید، میگید ذلت مال خداست، عزت مال ماست، پسر عزت مال ماست، دختر ذلت مال خدا، این توهین به خداست، یعنی به زعم خودتون توهین به خدا، نه اینکه حالا خدا میخواد بگه که دختر برم ذلت، نه، شما که میگید ذلت، به زعم خودتون به خدا توهین میکنید، هم اعتقاد کفرآمیز دارید که خدا رو بچه دار حساب میکنی، فرزنددار حساب میکنی، و اگه توهین میکنی هم به فرشتگان هم به خدا، فرشتگان مقرب میشه خدا حاضر میگید این دخترن، خدا شما خواهی ذلت یه دختر داری را، اگه دختر ذلته چرا میگی ملائکه دخترن، اگر ذلته چرا میگی خدا دختر داره؟ پس این توهین نیست، هم اعتقاد کفرآمیز دارید که خدا فرزنددار حساب میکنید، و هم این که اعتقاد توهین آمیز دارید، به ملائکه توهین میکنید، به خودم توهین میکنید، اونم به زعم خودتون، نه این که خدا توهین میداند، تغییر میداند، نه، به زعم خودشو. حالا مسئله بچه دار فرزنددار بودن منتظر اینا نبوده، مسیحی هم آنها اعتقادی داشتن، یهود هم داشتن که خود قرآن نقل میکنه در زمان نزول قرآن یه عده از یهودی ها معتقد بودن که خدا فرزند داره، عزیر را فرزند خدا میدانستن، که این آیه هم داره که قالت الیهود، بله، قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود معتقد شدن که عزیر پسر خداست، ولی پسر پیغمبر نبوده، از اشراف بزرگان بنی اسرائیل بوده، چه خدمت کرده بود به بنی اسرائیل، خیلی خدمت کرده، اونا رو به عزت آورده بود و تورات رو جمع کرده بود، از اینجا میگه پسر خداست، اون اول پسر خدا، مسیح هم گفتن که عیسی پسر خدا، اینو باز قرآن هست، نقد کفر الذینه به قول نصارا المسیح ابن الله، نصارا گفتن مسیح پسر خدا، یهود گفتن عزیر پسر خدا، اون پسر خدا میانست. حالا مشرکین مکه هم فرزندان میدارستن خدا را، هم دختر میگفتن هست، این دو تا بود، هم کفرآمیز حرف میزدن و همی که توهین میکردن، همونی را که برای خودشان ذلت میدارستن همون را بخدانشان میدادن، بگیدن خدا هم ذلیل شده دختر داره، ملائکه هم ذلیل هم شده دختره، خب زعم خودشون دیگه. پس آیه شریفه این داره استفهام انکاری میکنه، اینجور روید چرا اینجور میکنه، اف اصفاکم بالبنین، اف اصفاکم ربکم بالبنین، آیا خدای شما شما را اختصاص داده به پسر و عزت، و تقدر میدن ملائکت ایناسا، از ملائکت دختر را انتخاب کرده برای خودش، یعنی چرا؟ یا جاهل بوده یا عالم یا عاجز به نظر شما دیگه، یا نمیدانسته از که ذلت در دختره، یا میدانه و نمیتوانه پسر بسازد، دختر ساخته، اینجوری مخواد بگید؟ این درست نیست که، افا اصفاکم ربکم بالبنین، آیا خدا شما را به پسرداری که عزت است اختصاص داده؟ و تقضا مدر ملائکت اناس ها از ملائکه دختر انتخاب کرد برای خودش، انکم لتقولون قولا عظیما. یه گفتار بزرگی میگید که دنبالش عذاب علیم دارید شما، چون کفره، هم کفره هم اهانت، به نظر خودتون اهانته، بزن به شما اهانت به خدا کردید و هم کفر داره که بی فرزند داره. پس آیه برداشت اشتباه نشود، آیه نمیخواد بگه که واقعا پسرداری عزت، دخترداری ذلته، این نمیخواد بگه. میخواد بگه شما که معتقدید پسرداری عزت و دخترداری ذلت، پس چرا به من نسبت میدی؟ چرا میگه خدا اینجوره؟ بگید خدا دختر دارد پسر نداره، پسر مال ماست، یعنی ما قابل هستیم خدا پسر عزت بده، خودش قابل نیست به خود عزت بده، این خودش باید به خود ذلت به خودش میده. این حال به بزرگ بده اینه که این منظور قرآنیه. حالا اینقدر در دین ما، در قرآن ما زن با عظمت، خیلی با عظمت، دختر و زن خیلی با عظمت در دین ما. زو در دختر وقتی بچه است، این زن در بچگی خیلی عظمت داره، که آیه کلمه حدیث داریم که فرموده من یمن المرأه ان یکون بکرها جاریه. زن خوشقدم اون نیست که بچه اولش دختر باشه، برخلاف گفتن اونها، اونها اصلا شوم میدانستن، اگه یه زنی دختر میگوید میگه بدبختی، یعنی ما دیگه ما گفتن نه. از مبارک بودن زن اینه که دختر فرزند اولش دختر باشه، فرزند اول دختر باشه، این مبارکه، این زن قدمش مبارکه. و هم من دخل از سوق، اگر کسی رفت بازار مثلا چیز خرید آورده یا از مسافرت سوقاتی آورده، اول دختر بده، میخواد تقسیم کنه توی بچه هاش، اول دختر بده، دختر رو دامنش بریش مارد و نقادش مارد و اول به او بده بعد به اون پسرها بده، اول دختر را. این خود حدیث دیگه، ولی یبدأ بالإناث، اول باید به دختر آغاز کنه، قبل از ذکور، قبل از پسر، دختر را نوازش کنه و این هدیه را به او بده. فإنه من فرح انثی فکأنما اعتق رقبة من ولد إسماعیل. کسی دخترش رو خوشحال کند، مثل اینکه یک از فرزندان اسماعیل پیغمبر از اولادش از برده ها آزاد کرده. اگر فرزند اولاد اسماعیل برده بودن، آزاد بگید خیلی هنر کرده بود دیگه، می خیلی آزاد میکرد. این به قدر عظمت داره که دختر را خوشحال کردن، مثل اینکه یک برده ای را آزاد کرده. به هم حدیث داریم که نعم الولد البنات، خوب فرزندی هست دختر، دختر چه خوب فرزندیه، ملطفات، مجهزات، مؤنسات، مفلیات. دختر هم پر محبته، محبتش به پدر مادر از پسر بیشتره، پر محبته، کمککار، کاری در زندگی عبر مادر پدر کمکش میکنه دی، کمککار. و مؤنس، انیس و مؤنس هست موقع تنهایی، اگه تنها باشه پدر یا مادر انیسه، مونیس خوبیه دختر برای پدرش. و دیگر مفلیات، پرستار خوبی هست به هنگام بیماری، اگرم بیمار شدن پرستار خوبیه این دختر. پس حدیث نعم الولد البراد، چه خوب فرزندی هستن دخترها، هم مهر پر محبت، هم کمککار است، هم مونیس و انیسه، هم پرستاره. خب خیلی و خیلی هم میفهمده که به اون کسی که دختر دار هستن بهشان برسید. دختر دارها اونا مذنبت میکردن دختر دار کسی میشود، احسان میگه برسید به دختر دارها، محبت کنید. بلکه هستن خب دختر متعدد دارن، حالا براشون مشکله دیگه، حالا باید پسر کن کمکارشون هست، اما خب دختر اگر متعدد شد برمالی همون بختان زمان ما، اگه دختر بده جهیزیه بخواب بتونه، بیچاره میشه اگه چند دختر داشته باشد دیگه. با این گرفتاری که هست، اینکه اسلام که مراقب باشیم، اگه دختر داره تو ایشا بیشتر درسی. این و این حدیثه که پیغمبر میگوید که من کانت لهو عرب و بنات، اگر دیدی یه مردی تو خانواده دو چهار دختر دارد، فیا عباد الله اقی اعینو، ای بندگان خدا به کمکش برسی، کمکش کنی. الان کم بضاعته، اگر کم بضاعته خب بهش کمکش کنی. یا عباد الله اعینوه، و دوباره یا عباد الله اغرزوه، ای بندگان خدا بهش قرض بدید، بهش قرض بدید تا کارش رو حل کنه، مشکلش حل کنه. باز دوباره یا عباد الله ارحموه، ای بندگان خدا رحمش کنید. سه بار فرموده یا عباد الله اعینوه، یا عباد الله اغرزوه، یا عباد الله ارحموه. ای بندگان خدا به دختردارها برسید بیشتر. خوی خیلی هم پدر مادر را سفارش میکنه که بهترین فرزند برای شما دختر شماست، به دیگران هم میگه بهشون برسید، اگه دختر متعدد دارن، کم بودی دارن، کم بضاعته، بهشون برسید. این وقتی که این زن دختر بچه است، حالا وقتی شوهر دار شد، اونجا دیگه حسابش خیلی بالا میره مقامش دیگه، تا بچه ها اینجا مقام داره. دین ما گفته اینقدر محترمه دختر بچه تو خانوادهش، محترمه، از پدر بچه ها محترم داره. وقتی شوهردار میشه اونجا گرفت، قرآن میگه آشروهم بالمعروف، ای مردها با همسرانتون خوشرفتار باشید. آی قرآن دیگه آشروهم بالمعروف، تا میتوانه خوشرفتار باشید، خوشگفتار باشید. اونا نحوه حرف زدنتون، رفتارتون، گفتارتون معاشر خیر باشه، نیکو باشه. به فرمود که اکبر المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن و التفهم به اهله. در میان اهل ایمان محکمترین ایمان اون کسی دارد که مردیست که نسبت به اهل خانوادهش احسان بیشتر داشته باشه، خوشخلق‌تر و هم محسن‌تر، هم خلقش خوش باشه. هر مردی تو خانه با اهل خانواده خوشخلق است، او ایمان کامل دارد، هم خوشخلق باشد و هم التف هم به اهل مهربان باشه، خیلی به اهلش مهربان باشه. خب اینو در از شوهرداری، شوهرها باید مراقب باشن به خانوادهشون و زندانشون و هم خانوادهشون التف باشه. بعد این جمله هست، ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. اون مردی که بزرگوار است و کریم است، اون کسی است که نسبت به همسرش کریم باشه. مهربانتری، بزرگوارتری مرد اون کسی است که همسر خودش رو گرامی بدارد، احترام کند، اون تحقیرش نکند، کوچکش نداره. و ما اهانهن لئیمون، اون کسی که اهانت کند لئیمه، پسته، فرومایه است اون مردی که نسبت به زنش اهانت کند. خب چه بهتر، چقدر عظیم میگید. اکرم المؤمنین اون که از همه گرامی تر در ایمان با همسرش نیکو رفت، خوش رفتار باشه، مهربان باشه. لئیم بن فرومایه، پسته اون کسی که با همسرش بد رفتار باشه. حالا این بازم حدیث چهار رو جاری میکنم. باید پیغمبر هم فرموده یه سعود خب بفرموید من فرمود ما من رجلین جوین و امرأته، هر مردی تو خانه اش کمک کنه به همسرش در کار خانه، در کار خانه باید کمک کنه، ولی قضا میخوام بپزم بسید در فرد مرزم کنه دیگه. کمک کار کنه، مردی که تو خانه به زنش کمک کنه، الا کان لهو، عجیبه، به کل شعرت فی بدنه عبادت و سنه سیام و نهارها و قیام و لیلها. هر مردی که تو خانه به زنش کمک کنه در کارهای خانه، به تعداد هر موهای بدنش، به هر موهای بدنی که در بدنش تو موهاش عبادت یک سال نوشته میشه. و برنامه چقدر بود رو در بدنه، هر بدنش عبادت یک سال نوشته میشه. اون عبادتی که شبها شب زنده دار، روزها روزه دار، خیلی عظیم. یک سال عبادت که شبها شب زنده دار، روزهای روزه دار، برای هر موی بدنش یک سال عبادت. خب خیلی عجیبه دیگه. بعد با آمدمان آقای هم حدیث ما میریم کتب له به کل قدم ثوابه ثوابه حتتون به عمره، به هر قدمی که برمیداره تو خانه کار میکند ثواب حج و عمره نوشته میشه برای. خب توی خانه چقدر حج بجا آورده، لازم نیست آدم بره مکه بره و زن بکشه و تو خانه احتنا به همباش نمی کنه و اخلاقیه، بره مکه عمره میره حج میره چخاب نمیخواد، تو خانه بمان با همسر خوشرفتار با حج عمره نوشته میشه تو خانه. چند حج میشه به هر قدمی که برمیداری یک حج یک عمره. این خیلی دیر مقدس ما بالا برده کار رو دیره دیگه. ایوان شوهردار شد، اگه مادر شد بودی خیلی بالا میشه و این زن شد مادر. اون وقت که بچه بود به اون که بیو اون شوهردار شد بیدید وقتی رفت مادر شد لا تقول الله و افن قرآن اگه مراقب باشید یک اف پدر مادر نیست، پدر و مادر اکرام پدر و مادر ردیف عبادت خداست. و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا، ردیف عبادت خداست. چون خدا را باید مراقب کنیم. توحید خوبه، توحید درباره خدا چقدر ارزش دارد، همین احسان به والدین اینه. به مادرت به پدرت نگو اوف، کمترین کلمه‌ای که داد به بنی که ناراحتم اوف نگو، آخ اگه تو سرت هم زدن بگو آخ، حتی آخ هم نگو در مقابلشون. تو سر زدن مثلا تعدیب کرده لبخند بزن، بگو متشکرم، دستم درد نکنه، آخ نگو، لا تقول اللهم اف دیگه، از این بهتر میخواد شما این مادر دیگه. و این گفته الجنه تحت اقدام امهات، حتی حدیث داریم که بهش زیر پای مادر هاست، بهش زیر پای مادر هاست. اگه مخواد بهش بهش برایید بهش آنی که خاک پای مادر باشه، خاضع خاشع متواضع، بسیاری از زیر پای مادر ربش بهش، باید از این پای مادر او بول بهش برسید. اگر نکنید بهشتی نکنید شو، یعنی اگر اذیت و آزار کنید ناراحتی ایجاد کنید از بهشتی نمی شو. تحت اقدام امها زیر پای مادر هاست بهشت. اون شاید عرض کرده باشم این قصه شبایی بگم که اون که زبان مریض بود پیغمبر رفت برای عیادتش در حال مرضش، دید که در حال جان دادنه، پیغمبر دید این جوان در حال احتضاره، خب باید شخص معتدل بهش شهادت بهش بگن که با ایمان بمیرد دیگه. فرمود که بگو لا اله الا الله، اون به جوان رو بگو، بگو اشهد الله اله الا الله، نتوانست بگه، زبانش بند آمد نشد بگه. عجیبه، پیغمبری که سنگ را به زبان می آورد، سنگ را به این گفت نگفت، دوباره فهمید که بگو اشهد الله اله الا الله، باز نشد. یه زنی میداری شسته بود، آقا فهمید که این مادر داره، گفت بله من مادرش هستم، ازش ناراضی هستی؟ گفت بله، مدتی پاش حرف نمیزنم، مره اذیت هم کرده، مره رنجونده است، باش حرف نمیزنم. فرمود که الان در تنگنا قرار گرفته، عذاب دارد، ازش بگذر، عفوش کن تا خدا ازش بگذره، راحت جان بدهد، این الان جان دادن برای مشکل شده. گفت که آقا من بنابراین بود شوش ازش نگذره، ولی به احترام شما گذاشت، به احترام شما گذاشتم، خدا ازش بگذره. این گفت فهمده خب بگو لا اله، گفت لا اله الا الله، زبانش باز شد، زبانش باز شد، اشهد لا اله الا الله. یعنی پیغمبری که سکون سنگ را به زبان در می آورد نشد اینا به زبان در آورد بگو بیرای رنده، چرا؟ چون مادر راضی نیست. یعنی تا پدر و مادر راضی نباشند خدا از اولاد راضی نخواهد شد، در بهش بود باز نخواهد کرد. باید مادر از پدر، مخصوص مادر، هر دو دخترم مخصوص مادر. که مرد آمد گفت یا رسول الله من گناهانی مرتکب شدم چه کنم؟ فرمود که برو برای پدرت مهربان کن. دوباره پرسید دیگه چی؟ اونو پدر چی؟ برای مادر، اول برای مادر مهربان شد، دو آدیگه کی؟ باز مادر، بار سوم باز مادر، بار چهارم پدر، سه بار برای مادر سفارش کرد، به مادر نیکی کن، یه بار برای پدر سفارش کرد. خب این نشون بده که خیلی عظمت داره اون زن در اسلام، اینقدر مهمه. ولذا اگر ما بگوییم که زن مسلمان کادرمانه، خود رفته خودمان، ما خیلی با اسلام فاصله داریم. نه، زنم، زن مسلمان، مرد مسلمان تو خانه، که اگه بگیم زن مسلمان یه شهبانوست در خانه، شهبانوست، این یه جوریست که یک کارمند بی موضوع اجرت دارد به نام شوهر. این کارمند نشه دیگه، تا که زمانه ها، یعنی در تکبیر ایسا اینجوریه دیگه. چون باید شوهر برای همسرش همه چی فراهم کنه، به قول معروف از سفیده ماست تا سیاهی زغال برش فراهم کنه، از خوراکش، پوشاکش، مسکنش، همه اینها. خب میشه باید یک کارمند بی اجر موز شوهر برای اون. یک غلام حلقه به گوش دارد پسر، پسرش هم غلام حلقه موشه دیگه. یک کنیزی زر خرید داره برای دختر، کدام شهبان به این تا میرسه؟ و پشتیبانهایی دارد به نام خیشان شوهر، اون پشتیبانشن دیگه. شوهر کاربندشه بی موز اجرت، پسرش غلام حلقه به گوششه، دخترش کنیز در خریدشه. اون خیشان شوهر حامیانشه، پشتیبانشن دیگه. و چه از این بهتر دیگه؟ واقعا عرض کردم بایدم اسلام اینه، حالا نه ماجه اینجوری هستی باشه. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست، مسلمانی ما خرابه، ولی اسلام خیلی درسته، همه چی درسته. و اونا میگن زن خارجی آباده، چیه زن خارجی؟ زن آزاد و زن درست حسابی همین مسلمانه، زن مسلمان به مطابق اسلامی دیگه، هم مرد مسلمان هم زن مسلمان. اینجاست میگیم که شهبانوست این زن در این خانه به این کیفیه. خیلی پس زن خیلی محترمه دیگه در دین ما. در آخرت هم که خیلی اونجا دیگه مقام زنها خیلی بالا میره. حورالعین در آخرت از همه چیزها مهمتر همون زنان بهشتی هن، حوران بهشتی هن. حالی همین زنها هم که اگر مرتب حرکت کرده باشن، مقامشون از بورون بالاتر میشود، از اون کمتر نیستن، نه جمالشون نه جلالشون، کمتر از اونها نخواهند بود و بالاتر نباشن. خیلی حوران بهشتی، زنهای بهشتی هستن دیگه. فرمودن اون وقت چه خود تعریف کرده اونها رو که انهن الیاقوت و المرجان، حورالعین، حورالعین، که انهن الیاقوت و المرجان، لهم ازواج مطهره، در دهش همسران پاک و پاکیزه، هم برای مرد هم برای زنها، همه شون هستن دیگه. لهم فیها ازواج مطهره، خیلی پاک و پاکیزه هستن. ما در دنیا هم میشنم گفتن که اگر یکی از حوران بهشتی یه سر بکشه به دنیا، همه دنیا قرقه در بوی خوش، در قرقه در بوی مشک میشود. آب دهان بیفکند در دریای دنیا، همه آبها خوشگوار میشود. جمالش خورشید و ماه را تحت شعاع قرار میدهد. این زن رو بهشتی اینجوری بگیری کنید. ما رو اینها رو خواستگاری کردنم خب خیلی مهمه، به این زن و این خواستگاری کردن اون دامه بهشته به این سادگی امنید. در این دنیا چقدر مهم بیدارتن به اونجا شکه دیگه. اون یکی از دوست از اصحاب امام صدوق علیه السلام گفت من آقا رو دیدم در یه شب تاریک زمستان، سرد، هوای سرد زمستانی، دیدم امام صدوق علیه السلام یه لباس فاخری پوشیدن، لباس پاکیزه و سفید، و من تعجب کردم در این ساعت شب بوی هوای سرد کجا میخوام برم؟ مجلسی مثلا، مجلس جشنی هست کجا میخوام؟ کجا آب در این ساعت شب بوی هوای سرد زمستان کجا میری با این لباس تمیز؟ فرمود که میرم مسجد جدم رسول خدا از حورالعین خواستگاری کنم، از خدا بخوام که من برامون حورالعین نصیب کنم. میروم به مسجد رسول خدا، اونجا خواستگاری کنم. یعنی بدانید مسجد جای خواستگاری حورالعینه. شما که خواستگاری دخترای دنیا چی کار میکنید؟ دختر زیبا میکنید و لباس خوش لباس و خوشبو و خب معطل میزید که ایش اونجا هم دختر هم خانواده دختر به شما مطمئن باشن دیگه. اما اینجا این مسلمان ها بخون بخون خانه خدا برن برید ورونه چه جو میرن؟ هر سی لباس کثیف دارن، کسی کهنه دارن، کفش کهنه، لباس کهنه، عرقچین پوسیده میدارن، جوریدمو، راشستمو میدارن، ناجست رو میرن داخل رو مسیح رو امام صدقا بگه این جوری مسجد جای خریداری امتعه یعنی بهشتیه، جای حورالعینه، خواستگاری اینجا خب خواه برید دیگه بسید به این کیفیت نریجون خواستگاری اینه که خب برای ما باید معین کردن بخواه خواستگاری شما با معطر بریم اونجا همینجا بگیم حتی در خضو و زینت کم این نمون کل مسجد این آیه داریم که به هر مسجدی میخواه بریم خود رو بیارایید آرایش مسجدی یا نه آرایش تخمان مده یعنی چشمتان پاک، گوشتان پاک، زبان پاک اول کاری نکنید که آلوده شده باشید به مسجد زبان آلوده است، چشم آلوده است، گوش آلوده است رباخاری، حرامخاری، حرامکاری، آلوده اید نمیشه برید خاطرگاری ورولی شما نمیده دیگه پستر دنیا نیستن که تخمان دنیا برای اونها اینجا خود میاره خودتون رو برای مسجد خصوصی نتکم اند کل مسجد مسجد که میروید برای خواستگاری و حورالعین بهشتی و سایر نعمتها پاک باشید جسمی پاک روحی پاک خود پاک نگه دارید تا به شما بدن دونا رو دیگه خب اینم قرآن خصوصی نتکم اند کل مسجد خب بریم انشاءالله همه ما خواستگاران و حورالعین بهشتی باشید به این کیفیت انشاءالله خدا بند بخون بس امام زمان در فردش تعذیب بفرمود گناهان ما را بیامرز جسم ما روح ما را پاک نگه دار فرزندان ما را از آسیب روزگار حفظ کن جوانهای ما را مؤدب به آداب اسلامی بار بیار دختران ما، پسران ما را همه شما با اسلام آشناتر بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما بفرمایید. به همه الله منگر الفاتحه.
الله